الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد. جلسه گذشته بنابر این شد که بعد از این جلسه ما به صورت تفسیر ادامه می‌دهد. و از اول قرآن یعنی از سوره مبارکه هم تا ببینیم که چقدر خدای متعال توفیق عنایت کند و بتوانیم ادامه بدیم. به جهاتی ما تفسیر را انتخاب کردیم که بعضی جهاتش رو در جلسه پیش عرض کردم. یک جهتش این است که به همراه قرآن حرکت کردن و در سایه قرآن حرکت کردن و رفتن برکت بیشتری به جهتی ما خواهد داد و انواع مسائل و مطالب مورد احتیاج در ضمن تفسیر آیات کریمه قرآن خواهد آمد. که فکر به نظرم رسید که طبق معمول در تفاسیر قرآن قبل از ورود به تفسیر مطالبی به عنوان مقدمه ذکر می‌کنم ولی از او منصرف شدم برای این جلسات زیادی را از ما میگره و به علاوه خود اون مطالب ممکن است در ضمن تفسیر آیات توفیق پیدا بکنیم که بیان کنیم. پس بنابراین از سوره هم شروع و از آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلب را شاید شنیده باشید که راجع به این که بسم الله الرحمن الرحیم آیا جزء هر سوره ای هست یا نیست. البته در قرآن هایی که نوشته شده است و چاپ شده است، چه در میان شیعه و چه در میان سنی، در ابتدای هر سوره به استثنای سوره براءت بسم الله هست. ولی یه اختلاف نظری که میان شیعه و سنی هست در همین هست که آیا بسم الله جزء هر سوره هست یا نیست. کسانی که مشرف شده اند مکه میدانند که اهل تفنن بسم الله را جزء هیچ سوره حساب نمی کنند. در رکعت اول و دوم نماز حمد رو که شروع می کنم این بسم الله شروع می کنم و هر سوره ای فرضاً اگر یک سوره تمامی هم بخوام شروع کنم یا از اول سوره ای بخوام شروع بکنم باز بسم الله نمی گویم. و این از مسائلی است که شیعه به پیروی از ائمه اطهار به شدت با این مخالفند و ائمه اطهار فرمودند که اینها بزرگترین آیه از آیات قرآن را از قرآن حذف کردند. چون اگر بسم الله را در اول سوره ها جزء سوره ندانیم، این که ما بسم اللهی در قرآن نداریم مگر اون چی که در سوره نمل است که در ضمن نقل قرآن کریم از ملکه سبا نقل می کند نامه سلیمان را، انهو کتاب کریم، انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، اون به عنوان نقل از نامه سلیمان است. به هر حال از نظر ما که شیعه هستیم یک امر مسلم همین است که بسم الله جزء این سوره ها است. هر سوره با بسم الله شروع می شود، نه اینکه بسم الله یه امرش بیرون از قرآن و ما وقتی میخوایم شروع بکنیم مثل هر کاری را که بخوایم شروع بکنیم بسم الله میگیم، قرآن هم که بخوایم شروع بکنیم یه چیزی از بیرون قرآن به نام بسم الله وارد میکنیم که این چیزی نیست. خود معنی بسم الله چیست؟ در ترجمه بسم الله بخواهیم ما به فارسی جمله بیاوریم شاید این باشد: به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدا آغاز می کنم، به نام الله. الله و خرش با رحمان و رحیم برد. از این مسئله آغاز می کنم به نام خدا، شروع می کنم کار خود را به نام خدا، یعنی چی؟ این چه چیزیست؟ این چه نوع عملیست که انسان می گوید حالا یا نام خدا یا فرض کنید در این جایی نام غیر خدا، بعد عرضی کنید شروع کار ده با نام غیر خدا آیا درست هست یا درست نیست؟ که البته درست چیز بهش بحث میکنه. ببینید اینجا به این چنین میگویند: وقتی که انسان میخواد به عمل خودش شرافت بدهد، وقتی میخواد به عمل خودش را محترم بکند و بالاتر، که اینها هم کافی نیست، وقتی میخواد به عمل خودش قداست ببخشد، این را با نام خدا شروع می کنند. درست توجه بفرمایید. یکی از مختصات بشر در اینکه حیوانی این حس و این ادراک وجود نداره، یعنی از مختصات انسان است و از شؤون انسانیت انسان است، اون مسئله تبدیل است. تبدیل از ماده قدس است. قدس یعنی منزه بودن، برتر بودن از هر نقص. بعضی از این جامعه شناسان خوب رسیدن وقتی که خواستن حقیقت دین را از نظر روانشناسی تحلیل بکنم که این حس دینی که در بشر وجود دارد چه حسی است. حس رو گذاشتن حس قدس. حس قدس یعنی چه؟ یعنی انسان یه احساس درش هست، خودش رو میبینم، موجودات دیگری مثل خودش رو میبینم، این موجودات رو در یک سطحی میبینم آری از نقصها، از کمبوده ها، یعنی در یک درجه از هستی هستن، به اون درجه کمال از هستی که آری از هر نقص باشد نیست. ولی انسان در درون خودش حس میکنه که یک موجود قدوس، یک موجود مقدس، یعنی یک موجود منزه از هر نقص وجود داره. یک حس قدس در انسان یا حس تقدیس، همون احساس فطریه که انسان نسبت به ذات مقدس حق تعالی دارد. اون وقت مسئله تبرک دیدید حیوان یه حرفا سرش نمیشه که مثلا تبرک بجوییم به چی؟ این تبرک جستن که خب در انسان هست. یه مثلا فرض کنید مثلا به یه چیزی که انتصاب دارد به خدا مثل قرآن، میگه که من تبرک میگویم، قرآن یعنی گره میگوسه، قرآن به بغلش میگذاره، تبرک میگوید. یعنی چه تبرک میگوید؟ یعنی به یک عمل مقدس وقتی که خودش را با اون پیوند میزند چنین احساس میکند که با این برکت میآورد، شرافت پیدا میکند. چیزی را که ندارد با پیوند زدن به یک حقیقت مقدس به او شرافت و به او برکت میبخشد. بنابراین این که به ما به طور کلی در همه کارها دستور دادن که در همه کارها کارها را به نام خدا آغاز بکنیم، یعنی در همه کارها شون جنبه قدس، جنبه عبادت بدید، همه به همه کارها با نام خدا برکت ببخشید. وقتی بگیم به نام خدا آغاز می کنم، یعنی دائم کار، یعنی با گذاشتن نام خدا روی این، با این که توأم کردن نام خدا با این کار، با این عمل، به این کارم قداست می بخشم، چون اسم خدا خصوص هست، به این کارم شرافت می‌بخشم، به این کارم برکت می‌بخشم، با برکتش می‌کنم. اون احساسی که انسان از خدا دارد به نام یک موجود قدوس، به یک موجودی که منبع همه خیرات و برکات هست، به موجودی که کریم هست و منشأ همه کرامات هست، من با نام او که نام او توی کارم میگذارم، به این کار خودم، این قدسی که از اوست و کرامت شرافتی که از اوست و برکتی که از اوست، به این کار خودم میگذارم. و لحاظا با نام کسی آغاز کردم، چون مفهومش این است که من به کار خودم با این نام قداست میبخشم، بود با نام خدا با این نامی رو میشود و نباید خیلی آغاز حتی با نام خدا چه برسد با نام خدا. شما اگر بگید من با نام پیغمبر آغاز میکنم، در اسلام میگن خود با نام خدا در سوره مبارکه سبب اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، اونجا موضوع تسبیح اسم آمده است. نام پروردگار خودت رو تنزیه بکن. تسبیح در قرآن زیاد آمده است. تسبیح کن خدا را، تسبیح کن به نام خدا، تسبیح کن برای خدا. ولی در یک جا که در سوره صفحه اسمت وارد شده است که تسبیح کن، تنزیه کن نام خدا. اینجا مفسرین وارد بحث شدن که مقصود از تسبیح نام خدا چیست؟ به نظر من بهترین نظریه‌ای که در اینجا داده شده است در اون سوره که در تفسیر ابن‌جوزی این مطلب را بیان کرده هم این است که اسم خدا را که می‌بری با نام خدا نام کسی دیگر را ردیف نکنی، همون نام لفظی را، همین نام لفظی الله، اسم مخلوقی را ردیف اسم خدا قرار ندی. یا در جایی که اسم خدا را باید ببری به جای اسم خدا اسم موجود دیگری را نبری، به جای اسم خدا اسم دیگر نگه، به نام چی یا به نام چی آغاز می‌کنند. جانشین سازی نکنه برای خدا، شریک هم براش قرار ندی، با نام اون نام دیگر رو ببرید. به نام خدا و نام چی آغاز می‌کنم؟ مثل این شرطی که اخیراً به یک دیگه پیدا شده، به نام خدا و به نام خلق. به نام خدا به خلق هم مثل خدمت بسنی، خلق در ردیف خالق که نباید خلق بودی، به نام خلق، به نام خلق وقتی که به نام پیغمبر آغاز میکنن، این جانشین سازی باشد شرک باشه، به نام علی آغاز میکنن جانشین سازی باشد، به نام خلق آغاز میکنن جانشین سازی، به نام خدا و خلق هم شرک هست، همجور که به نام خدا و پیغمبر هم اگر بگیم شرک و کرده هست که به نام یک دشمن خدا آدم بخواد آغاز. به نام خدا، این دستور خداست، این دستور قرآن است که ما هر عملی را که میخواهیم به اون عمل تبرک ببخشیم، قداست ببخشیم، شرافت ببخشیم، قدس ببخشیم، باید به نام اون ذات قدوس که منزل از هر نفسی است که انسان به طبانت تصور بکنه قابل میزنی اتمان. به نام کی؟ به نام الله، خدای متعال. نامه های زیادی دارد، در این توجه رو داشته باشید. فرق از میان نامی که فقط نام است، اسم گذاری است، و میان نامی که از نوع وصف است. نامی که فقط اسم گذاری است، او فقط یه علامت برای تشخیص بازشناسی. انسان بچه‌ای پیدا می‌کند، مولود تازه‌ای دارد، خب انسان‌ها باید یک اسمی به عنوان علامت روشون باشه که وقتی بگیم مثلا کی رو من دیدم، بگیم مثلا آقای حسن پسر آقای حسین، یه اسمی روش می‌گذارن. حالا در این اسم‌ها خود اسم یک معانی دارد که هم به ذاته، ولی اون معانی منظور نیست، ممکنه احیانا این بر ضد اون باشد، اگر برعکس نه هم نام زنگی کافور است، کافور سفید است، غالبا این غلام های سیاه مثلا اسمشون کافور بود، یا مثل معروف میگن به کشم میگن گرفتاری مثلا، ولی با اسم هست، این نام گذاری. خدا نام به اون معنا که صرفا نامگذاری باشد حضور ندارد. هر چه خدا نام دارد، هر نامی حقیقتی را، صفتی را، شأنی را از شعور ذات مقدس حق بیان می کند. در خود قرآن است که قریب در حدود نزدیک صد اسم برای خدا آمده است. صد اسم و در واقع خدا با صد صفت در قرآن کریم یاد شده است. در همین سوره هم و سوره قل هو الله که بیشتر سوره قل هو الله را می‌خونیم و سوره هم در همیشه چند اسم برای خدا ذکر شده: الله، الرحمن، الرحیم، مالک، مالک یوم الدین، الصمد در سوره قل هو الله احد و در آیات دیگری بسیار. خب به خدا چرا الله میگویند؟ گفتن الله همون در اصل الاله است. مقصود یعنی ذات شایسته پرستش. ذات شایسته پرستش معنیش اینه که اون ذاتی لایق پرستش هست که اون کامل من جمیع الجهات باشد. یه موجودی که در ذات خود اون نفس هست خودش خیلیش، یه موجودی که خودش مخلوق موجود دیگری هست قابل صدقش پرستش، قابل پرستش نیست. همین قدیم الاله اونی که به گونه ایست که او را باید پرستش. برای نتیجه این میشه ذات مستقیمه جمیع صفات کمال و مبرا از هر گونه سر کنست، ذات لایق پرستش. الرحمن، الرحیم، رحمان و رحیم هر دو از ماده رحمت هم. ما نمیتوانیم اصلا برای کلمه رحمت هستا در فارسی لغت معادل پیدا کنیم. چه برسد که لغتی که خصوص رحمان را بیان بکنند یا لغتی که خصوص رحیم را بیان بکنند. معمولا در ترجمه های قرآن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، اینجور ترجمه میکنند: به نام خداوند بخشنده مهربان. این ترجمه رسان اولا الله معناش خداوند، خداوند یعنی صاحب. درست که خدا خداوند هست اما الله معناش با خداوند فرق می کنه. خداوند فقط یک شأن از شؤون خدا را بیان می کنه و اون صاحب بودنش، مالک بودنش. رحمان معناش بخشنده نیست، خدا جواد هست. اگر بسم الله الجواد اگر می بود ترجمهش درست بود که بگیم خدای بخشنده، ولی رحمان معنی بخشنده. رحیم، رحیم را مهربان ترجمه کردن، ترجمه می کنن. رحیم هم با مهربان متفاوت هست. رعوف، کلمه رعوف که در قرآن آمده است و یکی از اسمهای خدا هست و با رحیم جدا، یعنی به عنوان دو صفت، دو اسم مختلف در قرآن آمده است. در یک جایی خداوند رؤوف است یعنی مهربان است، اما رحیم با مهربان فرق می کنه. جواد بخشنده، کسی بخشش می بخشد، یعنی چیزی را دارد بدون عوض به دیگران میدهد. شخص را به خدا رنگ دارد. مهربان، شخص ندارد که خداوند مهربان است به مردم. به خلق خودش. ولی در کلمه یا رحمت یک معنی اضافه ای به کار رفته است، اون این است در مواردی که یک موجودی یک حالت استحقاقی دارد، نیازمند، مستحق، این دست نیازش دراده است، حالا یا به زبان یا به لفظ یا به زبان تکلیف، دستش دراده است و ظرفش خالی که میخواد خورد. در این جور موارد که ما از کدیم در فارسی الان هم لغتی الان لاحقل به ذهن نمیرسه، ما در فارسی میگیم قابل ترحم است، یعنی استحقاق دارد که به او خیر برسد. منتاش انسان در انسان ترحم، انسان اون وقت رحمتش به یک مستحق میرسد که تحت تأثیر حالت او قرار بگیرد، متأثر بشود، دلش بسوزه و رحمتش به اون مستحق برسد. خدای متعال از این امور منزه است. وقتی که میگیم رحمان در اینجا یا رحیم، شروع میکنیم میگفتیم این کار را آغاز میکنم، کار خود را آغاز میکنم به نام الله، به نام الله رحمان، به نام الله رحمان رحیم. خود خدا هم کتاب خودش را با نام خودش آغاز. سوره هم در حقیقت ترتیب اول سوره قرآن است و حتی بعضی گفتن اول سوره ناظر هم هست، اگرچه حالا شاید قول رسیدتر این است که آیات اول اقرا آیات اول ناظر هست. در حال فاتحه شب کتاب است، آغاز قرآن است. قرآن خود را با نام خود، با نام الله و رحمان، الله و رحمان رحیم آغاز و هر سوره ای را با این نام آغاز میکنه. عجب مسلمان این است که هر کارش را با نام خدا آغاز میکنه. حتی سر صبح که میشینه قضا میخواد بخوره، خود قضا خوردن فی حد ذاته کار عادی معمولی است که مشترک میان انسان و حیوان، اما انسان میتواند این کار مشترک و انسانیش باشی با قدس بخشیدن و برکت بخشیدن و شرافت بخشیدن و منتصر کردن و نام خدا را روی او گذاشتن و نفس کردن. خب از این بیان مختصر راجع به بسم الله بگذاریم. الحمدلله رب العالمین. سوره مبارکه حمد با حمد آغاز می شود. حمد یعنی چی؟ آیا حمد در فارسی یک لغت مرادف دارد؟ اینم اتفاقا نظیر همون رحمان و رحیم هست. یک لغت صد درصد معادل نمیتونیم برای لغت حمد پیدا بکنیم. ببینید یه لغت نزدیک به حمد ما داریم که اونها در فارسی هم معادل دارن. یکی لغت مد هست. مد در فارسی یعنی ستایش. ستایش انسان وقتی که یک موجودی را در یک حدی از کمال و عظمت و حسن و بها و جلال و جمال می‌بیند، شروع می‌کنه او را ستایشش می‌کنه، یعنی خوبی‌هاش را یاد میکنم، بیان میکنم، تنجیلش میکنم. این درش میگم ستایش. یه لغت دیگر ما داریم، لغت شکر. شکر مربوط به رابطه میان انسان و یه موجود دیگر، یعنی انسان در رابطه است با یه موجود دیگر که اون هم مثل خودش عالم و شاعر است. وقتی که اون موجود دیگر به این، مثلا انسان دیگر به این نیکی میکنه، یه حسی در انسان هست که اسمش میذاریم حس سپاسگزاری. اون تشکر، انسان از اون طرف تشکر میکنه، از محبتی که اون کرده، از خدمتی که اون کرده، از احسانی که اون کرده تشکر میکنه، با لحظ یا با عمل با هرچی. لغت تشکر ترجمه فارسی سپاس هست. وقتی میگید سپاسگزارم یعنی تشکر میکنم. حمد را چی باید گفت؟ در ترجمه ها یا بعضی از ترجمه ها الحمدلله میگن ستایش از آن خدا. نه، هم نه ستایش. گاهی میگن حمد یعنی سپاس از آن خدا. سپاس هم سپاس با شکر میشه، با آنی که حمد هم با شکر فرق میکنه و هم با مرد با حضوری. در حمد که نمیشود با یک لغت مفرد او را بیان کرد، باز هم لغت سپاس نزدیکتر است. مثل این که دو لغت ستایش و سپاس یعنی شکر و مرد را اگر در یکی دیگر ادغام بکنیم، شاید لفظ هم در ایش درگیم، معنای هم در ایش درگیم، و حتی شاید این هم کافی نباشد. یک معنای بالاتر از این هم در ایش ادغام بکنیم، اون شایستگی برای پرستش تقریبا شاید نوعی مفهوم پرستش هم در این کلمه باشه. به هر حال مفهوم سپاس و مفهوم ستایش در این لغت هست. حالا اینجا ببینید، این شناخت انسان خیلی به انسان در معارف الهی کمک می کند. میگن اگر هر کس خودش رو بشناسد، خدا رو بشناسد، مطلب خیلی خیلی عظیم و مطلب بسیار درستی. و اگر بعضی از این جمله رو به این شکل معنی کردن که اگر کسی خودش رو نشناسد، خدا رو نمیتونه بشناسد. خود شناختن انسان یکی از راه‌های شناختن های انسان که به شناختن خدا منتهی می شود، شناختن احساسهای خاصی در انسان که این احساسها از مختصات هست. یکی همین احساس سپاس. احساس سپاس این چیه؟ یک نوع اکسل عمل خاصی. یک کسی به انسان نیکی می کند، وجدان انسان به انسان فرمان می دهد سپاس گذاری. نیکی را باید سپاس گذاری کرد، در مقابل احسان باید سپاس گذار بود. از این سپاس گذار بودن یعنی چی؟ احساس عجیب و غریب است در انسان، احساس این به تعلیم و تربیت های محیط هم مربوط نیست، یه امر فطری که فطرت انسان مربوطه. قرآن در یه جا در هست که در سوره مبارکه الرحمن هست هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خود بشر سوال میکنه، فطرت بشر سوال میکنه، یعنی مطلب است که خودتون با یک الهام ذاتی درک میکنید آیا پاداش نیکی جز نیکی چیزی میتونه باشه. ببینید آقا، اگر یک کسی به یه انسان نیکی بکنه که در عوض نیکی رو او بدی بکنه، میره چی میگم؟ میشه خب آقا خب در شهر اونها رفت میشه این اطرفت نیکی کردن بدی آدم قبول بکنه که آقا شهر اونها رفت میشه یه چیز مسائل رسمی درست بکنه. مثلا فرض کنید شما که در یه جا رسمی این است که وقتی یک کسی بخواد یه نفر دیگه احترام بکنه دو تا قدیم خودمون کلاش سرش میذاره، امامش سرش میذاره، همین چون ماها که سلطکی به ماها که معمول این هست. اگر مثلا یه آقای محترمی وارد بشه در منزل ما سرمون لخت بشه امام رو زمین روز بودن امام سرمون بکنه برمانه. اما فکر یا که در این کارم اصالت ندارن مقلد فرنگی ها رسن، فرنگی ها رسم شد این هست که وقتی میخواد احترام بذارن کلا شما رو بذارن، بابا وقتی میخواد وارد اتاق یک کسی بشه که خیلی براش احترام قائل کلا بذارش از بر میکنه سر به هیله میگیم. خب بعد چی میگیم؟ یا آقا شهر اونه رسم شد این هست شهر اونه رسم شد این هست. خب این راست هم هست، اینا رسومه، رسوم شهرها ممکنه مختلف باشه، هر شهری یه رسمی داره، گله یه داخل تکیبل داره غریب هم و آشد و آداب ها، یعنی مسائلی که در حدود رسوم و آداب هست توی هر شهری که انسان باشه خب به رسم اونجا هم عمل میکنه. اینا مسئله مهمی نیست، چیزی که عقل و شرع در اون مورد دستوری نداده هم خب به عرف و عرف میشه. اما این جور مسائل میشه با یک کسی به انسان خوبی بکنن بعد این در مقابل بهش بدی بکنن، این همه رو تو یک عمر به تو نیکی کرد، تو نیکی او رو بدی پاسخ میدی، شهر مرد تو یه وجود تو رو روشن یک نیست. این وجدان انسان حکم می کند، فطرت انسان حکم می کند نیکی سپاس. این نوع عکس العمل خاصه، حیوان نمی تونه، حیوان در حدی که خواهش بکنه، التماس بکنه، مثل سر گربه که میان یه حالت خواهش و التماس و این دو چیزها میگیرن این هر حال، ولی یک حالت یک نوع اکسال عملی که اسمش اکسال عمل سپاس باشه. حالا تو خیابان مثلا فرض کنید یه نفر میخواد راه اصلی مال یه نفر دیگه است، اتومبیلش راه اصلی مال دیگری، خب حق مال اینه و این وای میسته و اون که راه مال او نیست بیاد رد بشه، وقتی رد بشه خب میتونه حق خودش رو بگیره، دستش رو اقل بلند میکنه برای اون. اما حیوان این احساس به نام احساس سپاس نیست، سپاس گذاری یعنی من انسان از عالی ترین ارتاقها و شریف ترین الهامها که در من هست دارم استفاده، یعنی حس میکنم این همه رحمت که به عالم به عالمیان رسیده به خود من رسیده، همه احسان. وقتی میگم الهم یعنی اون چه از ناحیه خدا من میبینم به هر موجودی احسان چی رحمت هم. من به عنوان یک احسان درک یه عنوان انسان این احساس عالی مترقی سپاسگزاری در من هست، دارم سپاسگزاری میکنم. از کلم سپاسگزاری چون لغت دیگری نداری میگه سپاسگزاری، در لغت هم سپاسگزاری هست به علاوه یه چیزهای دیگه. پس وقتی که انسان میگه الحمدلله رب العالمین باید توجه داشته باشه که چقدر انسان میشه برای انسان میشه. چقدر معرفت به خرج میدن، میفهمن، میشناسن، درک میکنن که خدایا تو محسن علی الاطلاق هستی، تو رحمان علی الاطلاق هستی، تو رحیم هستی. بنده هستم و بنده هستم کاری که از بنده ساخته است با تو به من این بداری حفاظ بداری در مقابل تو خضوع می کنم که از بکنم غیر از مفهوم شب یکی یه دیگه پس خضوع می کنم، بندگی تو می کنم، در سپاس گزارانه بندگی می کنم. الحمدلله سپاس گزاری چیو باید سپاس گزاری؟ اینجا اتفاق دارم مفسرین که معنای آیه این تمام سپاس و گذاری ها از آن خداست. ببینید یعنی فقط خداست، هر چه حمدی در عالم هست مال اوست و برای اوست، چون هر چه نعمتی از اوست. از همه حمدها هم سیر طبیعیش این است که دستوی او باید توجه بشه. اگر در حمد کلمه غیر از سپاسگزاری مفهوم خضوع و فروتنی عابدانه و بندگیانه درش باشد که خود غیر خدا نمیشه حمد کرد. و اما اگر هم را با شکر یکی بگیریم سپاسگزاریه صرف سپاسگزاری شد سپاسگزاری هم خدا را انسان باید سپاسگزار باشد و هم هر لطیله از وسائلی که خدا برای مخلوقاتی که مخلوقات خدا که وسیله هایی هستند که از مجرای وجود اونها به انسان خیر میده و خیر میرسد، اونها را انسان باید شاکر باشد، سپاسگزار باشد. بعد اگر انسان بخواهد به بهانه این که فقط من شاکر خدا هستم بنده خدا را شاکر نباشد، این خدا را دیگه شاکر نباشد. و بطن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که مخلوق رو سپاسگزار نباشد خالق رو سپاسگزار نباشد. پدر، مادر، معلم عرض کنم که و هر نوع دیگر افراد بشر دائما با یک دیگر در معامله هستند، در رابطه هستند و انسان مشمول خیرها و جودها و احسانها و محبتهای انسانهای دیگر است. این زهد نیست، تقوا نیست، خداشناسی نیست که آدم بگه آقا من به بنده ها کار ندارم، من فقط خدا رو شکر میکنم. نه، درنگ بندگان و خدا هم باید شکر. ولی نه معناش این است که در یه جا بنده را باید شکر کرد، یه جا خدا را باید شکر. همون جا که بنده را سپاسگزاری میکنید باز باید بدونید بنده را هم یک وسیله ای بنده وجودش را، هستی خودش را، بقا خودش را، همه چیزش از خدا دارد. در همون حال انسان با خدا را سپاسگزار باشد. پس تقسیم نمی شود که یه جا باید خدا را سپاسگزاری کرد، یه جا بنده را. هر جا که دست بنده هست بنده را باید سپاسگزاری کرد، در همون حال خدا را. هم مال کیش؟ مال الله. خود الله و من از اینجا معلوم میشه که تنها سپاسگزاری نیست، ستایش هم توش هست. خدا به دلیل این که یگان ذات شایسته پرستش هست، به اون دلیل همه سپاسگزاری ها بکنه. به دلیل این که رحمان هست، معنی رحمان هست، ستایشش میکنم و سپاسگزارش. به دلیل این که رحیم ستایشش میکنم و سپاسگزارش هستم و در مقابلش تابع هم خاصه هم خود کنم. این هم معنی آیه الحمد لله رب العالمین. رب العالمین دو باید مقدم میداشتیم با الرحمن الرحیم یا الحمد لله رب العالمین. باز اتفاقم به کلمه ربم که میرسیم از اون کلماتی که یک ترجمه دقیق فارسی معادل این کلمه پیدا میکنه. یعنی رب را به معنی تربیت کننده میگیرن. ربابه در چه حرف داری میگن؟ همون ربیت، معنای ربیت. اگر اینجور کنید پرورش دارید گاهی رب رو به معنای خداوندگار صاحب عبدالمطلب گفت انا رب بلعبه ولی پیتر انا رب بلعبه یعنی من خداوندگار ایست رو تران هستم یعنی صاحبی شد فقط معنی صاحب رو خب درباره خدا البته درست است که خدا صاحب و آدم است یا اون رو صاحبی باشد خدا نمید ولی هیچ کدام از اینها به تنهایی کافی نیست که مفهوم کلمه رب را بفهمند. مثل این که در مفهوم این کلمه هم خداوندگاری، صاحب اختیار بودن، صاحب به معنی صاحب اختیار بودن، هم خداوندگاری و صاحب اختیار بودن و هم تکمیل کردن و پرورش دادن. خدایی که خداوندگار و صاحب اختیار و مکمل و به کمال رسان، کمال رسان همه عالم ها اینجا این را عرض بکنید که دیگه وقت ما دارد میگذرد. اینجا ما به یه حقیقت دیگری برخورد میکنیم. خداوند متعال البته عوالی میخرج کرده است. اون عوالم به دلایل خاصی موجودات اون عوالم هر کمالی که میتوانم داشته باشم از اما اول میتونم از اولی که آفریده شدم با تمام کمال ممکنشون آفریده ولی عالمهایی ما داریم یه عالمی که الان ما توش هستیم عالم دنیا عالم طبیعت عالم عالم تدریجه یعنی موجودات این عالم نظامش این چیلی وجودها از نقص آغاز می شود و به سوی کمال سیر می کنه و حرکت خدا هم عالم ما را آفریده است ولی بعدم که آفریده داره هی موجودات را به جلو میبرد به سوی کمال سوق میبرد. خود انسان وجودش از نفس آغاز میشود برای این که به کمال برسد و بلکه هر موجودی همین موجود ما حتی جماداتی آیا اول خورشیدی بوده به همین ترتیب بیماری بوده به همین ترتیب به همین نفس و دهنین به همین شکل دهنین و ستارگان به این رد یا یه قد سادتری اصطدا بوده از دیگر خدای متعال دست ربوبیت و رب العالمینی زمین رو به این شکل ماه رو به این شکل ستاره رو به این شکل آیا اول در روی زمین دریا به همین وعد بوده خشکی به همین وعد بوده کوه‌ها به همین وعد بوده دره‌ها به همین وعد بوده خاک ها به همین وعد بوده است، گیاه ها به همین وعد بوده است، حیوان ها به همین وعد بودند، انسان ها نه. این دست پرورش دهندگی و دست تکمیل پرورشگاه است که موجودات رو طور میدن به اینکه موجودی به اندازه انسان وجودش از ناقصترین مراحل آغاز نمیشود و به دورترین مراحل کمال منتهی میشود. باشه توضیح بیشتری برای جلسه آینده و دنبال آیات رو انشاءالله برنامه عرض میکنم که چون ما وقتی که ایام وفیات میرسن قاعدمون در این است و باید هم چنین باشد که در ایام وفیات توسلی و ذکر مصیبتی خدا جمله ای از کوچک از پیغمبر اکرم در مورد صدیقه طاهره صلی الله علیه و آله رسیده که اگر پیغمبر در باره حضرت زهره جز این جمله را نگفته بود کافی بود. گاهی وقتا یک جمله ها به جای هزار جمله به کار برده میشن. ببینید اول یک تمثیل براتون هست. شما ممکن است یه نفری را یک کتاب در بارش بنویسید یا به یک نفر دیگر از مخواد معرفیش کنید، یک ماه در باره فضائل و منارج او هم بگید، تمام مزایا و زوایای وجود او را روشن کنید، به جوری که این شخص کاملا این به بشنسته به اعتراف بکنه به عظمتش به شخصیتش یا نه یک ماه کنه یک سال ده سال ولی یه آدم دیگه براش مزیده بعد که خود این به شناس یک مرتبه اصولی به ها اون یه نفر دیگری هست که تو میشنسی اینه که تا حالا گفتم شناختی اینه که شناختی اون شناختی همین یه جمله مثل اینه که یک سال در باره این هم هست بدید علی شخصیتش به دلائل خاصی البته نه اون مقدار که شایسته اون شناخته شده. علی از کودکی دوره کودکی با پیغمبر در جهادها با پیغمبر در فداکاری ها در ایثارها در گذشتها در همه فضائل نفسانی در اون عبادتها در اون نمازها در اون صلاتها در اون عدالت در اون آزاد ملشی در اون بزرگواری اون همه علم اون همه خطبه علی رو توی اندازه لاحق انسان ها میشه. ولی زهرا اطلاعات ما اطلاعات جزئی ما در باره حضرت زهرا به اندازه اطلاعات جزئی ما یعنی اطلاعات خصوصی در باره حضرت علی به ضروری از ایشان قضایا اون قدر نقل نشده، از ایشان خطبه اون قدر نقل نشده، از زندگی عبادتی ایشان اون قدر نقل نشده. اما یه جمله